بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم با این ابیات قشنگی که قبل از کلاس خونده شد، من که عادت دارم همیشه با چند بیت از مولانا خارج از متن جلسه رو آغاز کنم، از کجا و از چه بخشی بگویم؟ هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. باز هم باید از عشق بگوییم. به تعبیر یکی از استادان برجسته ادب پارسی، اگر اثر مولانا شاهنامه نام داره و اگر قرآن رو خدای نامه بنامیم، مثنوی را باید عشق نامه بنامیم. مثنوی در واقع کتاب عشق است. گر شدی اتشان بحر معنوی، فرجهی کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. امروز از بیت 460 دفتر دوم مثنوی خوانی رو ادامه می دهیم. اما به خاطر دارید که در جلسه قبل داستان یافتن پادشاه باز رو به خانه کم پیرزن خواندیم و نتیجه‌ای که مولانا برای ما هدیه آورده بود بازگو کردیم. اما بعد از داستان باز و کم پیرزن، قصه دیگری در مثنوی هست به نام حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت قریمان به الهام حق تعالی، که از بیت 379 شروع می شود و بنده چون قبلا هم موضوع رو براتون گفتم او رو حذف کردم. اصل ماجرا از این قرار است که جناب شیخ احمد که گویا از اولیاء خدا بوده است، از ثروتمندان پول قرض می گرفت و به فقرا و نیازمندان می داد روی اعتباری که داشت. اما یک روزی رسید که او در بستر بیماری افتاد و مرگش فرا رسید. به همین جهت طلبکاران که خبر شدند به سوی او آمدند و دور او جمع شدند و هر یک طلب خود رو می‌خواستند. در همین وقت مولانا میگوید که یک کودک حلوا فروشی از کوچه رد می‌شد و ندا می‌داد که حلوا دارم. شیخ او رو صدا زد و گفت بیا، بگید بیاد. آمد و هر چه حلوا داشت از او گرفت، گفت من حلوای تو رو میخوام. او هم به خیال این که حلوا رو از او میخواد بخره، حلوا رو داد و این هم تقسیم کرد بین مردم و خوردند. و بعد کودک ایستاده بود که پولش رو بگیره. شیخ احمد گفت من پولی ندارم. و کودک یک دفعه هول کرد به قول خودمون و ناراحت شد. گفت من الان برگردم در دکون، اوستا منو میزنه و میگه تو چطور پول نگرفته تمام این طبق حلوا رو دادی به مردم؟ بغض کرد، بعد گریه شد. از اینجا به بعد که دل کودک شکسته بود و در واقع از خدا چیزی میخواست، چون میدید این آدم ها که چیزی به اون نمیدن، مولانا میگوید یک اتفاقی افتاد و این سینی پر از زر شد. بعد شیخ احمد خضرویه او رو صدا زد و گفت بیا پسر جان. سینی رو آورد و از روی سینی تمام بدهی هایی که داشت پرداخت کرد و آنچه ماند متعلق به پسرک حلوا فروش شد. نتیجه ای میخواهد بگیرد، میخواهد بگوید که این گریه بیریا و از صمیم قلب کودک حلوا فروش باعث شد یک اتفاقی در این عالم بیفتد. گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شب رفع صد بلا بکند. حافظ میگوید دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی یا نیاز نیمه شبی رفع صد بلا بکنن. خداوند رو ما در واقع وقتی که پرستش میکنیم به سوی او یه چیزی میبریم. اگر بخواهیم به تعبیر یکی از استادان برجسته برای کسی یک هدیه‌ای ببریم، چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم این چی کم داره یا به چی احتیاج داره تا ما براش ببریم. خب برای خدا بخوایم هدیه ببریم چی باید ببریم؟ خدا چه چیزی که نداره؟ در فرهنگ دینی ما خدا یه چیزی هست که نداره و اون نیازه. خدا نیاز نداره، بی نیازه. همین چیزی که نداره باید براش برد، یعنی ما باید براش نیاز ببریم. خیلی تعبیر قشنگی است، این تعبیر از استاد الهی قمشه است. ما باید برای اون نیاز ببریم. وقتی به درگاه خدا نیاز بردیم او خوشش میاد و نیاز ما رو برآورده میکنه انشاءالله، اگر خیر مادران باشد. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی رفع صد بلا بکند. این نیاز کودک همه بلاها رو مرتفع کرد و از بین برد. در قصه بعدی هم در همین مقوله و در همین زمینه و به اصطلاح فرنگی ها در همین کانتکست سخن میگوید مولانا. یک قصه دیگری میگوید که یک شخص زاهدی پارسایی عبادت میکرد و زیاد گریه میکرد، عشق میریخت در پیشگاه خداوند. یک کسی به او رسید و گفت که انقدر گریه نکن، کور میشی. یه جواب لطیفی بهش داد، گفت که من این چشما رو برای این میخوام که حق رو ببینم، او رو ببینم. اگر او رو نبینم دیگه چشم به چه دردم میخوره. دیده را فایده آن باشد یه چی؟ دلبر بیند، وگرنه چه فایده داره بینایی؟ باز در مقوله در واقع نوعی صفای روحانی و به یک معنا شکستن دل و نیاز به سوی آن بی نیاز مطلق و آن نور مطلق و زیبایی مطلق بردن است، که از بیت 379 از بیت ببخشید 448 شروع می شود تا مولانا این قصه رو که تمام می کند دوباره بر می گردد به قصه عیسی مسیح علیه السلام و آن جوانی که اصرار داشت که ورد زنده کردن مرده ها رو حضرت عیسی به او بیاموزد. به خاطر می آورید که در چند قصه قبل مولانا این قصه رو آغاز کرد و باز به خاطر می آورید که گفت یک کسی به نزد عیسی مسیح رفت، در کنار یک گودالی پر از استخون وایساده بودن. معلوم نبود این استخون ها مال 50 سال پیشه، 100 سال پیشه، تو شهرهای قدیمی اینطور بوده دیگه، از این جاها هم بوده. و هی اصرار میکرد که اون ذکری و وردی رو که شما میخونی مرده زنده میکنی به منم یاد بده. و بعد عیسی مسیح با خدای خودش نیایش کرد و گفت که آخه سر این کار چیه؟ خدایا این آدم خودش مرده. آخه به هر یک از ماها که راه میریم حرف میزنیم، من خودم رو عرض میکنم، حرکتی داریم و جسمی داریم که زنده نمیگن. ما خیال میکنیم بعضی هامون که زنده هستیم، اهانتی به جمع نباشه، من خودم رو عرض میکنم، نه، بعضی از ماها مردیم، سالهاست مردیم. به این تعبیر و البته یک پله اگر بالاتر بیایم چه بهتر که ما بمیریم و دوباره زنده بشیم. یعنی گفت هر زمان نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. این جوی آب رو ببینید، این تصویر شعریه. مولانا می گوید که این جو به نظرتون ثابت میاد آب این جو، ولی که هر لحظه داره آب میاد. یه جوی نسبتا آرام و ساکنی رو در نظر بگیرید، یه مثل یک نهر بزرگ یا رودخانه بزرگ، این آب داره میاد هر لحظه، ولی که به ظاهر اینطوره که این نو نمیشه. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، هر لحظه ای از ما میتونه مرگ باشه و دوباره زنده شدن باشه، دوباره مرگ باشه دوباره زنده بشیم. یعنی هر لحظه خودمون رو به دست خودمون بکشیم و بعد به دست خودمون به فضل الهی زنده کنیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اینو زمانی گفت مولانا که بعد از دیدار با شمس بود، زمانی گفت مولانا که دانشمند بزرگ روزگار بود، فقه می دانست، حدیث می دانست، تقریبا تمام علومی که مرسوم بود رو خونده بود، اما یه دفعه گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون چیزی که انسان رو زنده می کنه و زنده نگاه می دارد عشق است، و در عشق خودبینی و خودخواهی نیست. آدم عاشق اولین کاری که میکنه خود رو فراموش میکنه و برای دیگری، برای معشوق خود رو عرضه میکنه. گفت جمله معشوق است و عاشق پرده ای، به یک تعبیر هر دو عالم یک فروغ روی اوست. این جوان و این فردی که از عیسی مسیح علیه السلام میخواست که به او ورد زنده کردن استخوان‌ها رو یاد بده، به تعبیر مولانا خودش زنده نبود. نمیگفت که تو دم مسیحایی خودت رو به من عرضه کن، منو اول زنده کن، یا به من یاد بده چجوری زنده بشم. آدم زنده شاید بتونه یکی دیگر رو زنده کنه، ولی آدم مرده که نمیتونه کسی رو زنده کنه. تا قصه گذشت و مولانا در با اون ذهن تو در توی پیچ در پیچی که دارد چندین قصه دیگر گفت، اما دوباره برگشت که قصه عیسی مسیح رو تمام کنه. و خود او نوشته است تمامی قصه زنده شدن استخوان‌ها به دعای عیسی علیه السلام، که از بیت 460 براتون میخوانم. حالا دیگه به واسطه اصراری که مولانا میگوید، به واسطه اصراری که اون فرد کرد، عیسی مسیح هم ورد رو خوند. ببینیم چه اتفاقی میفته. خواند عیسی نام حق بر استخوان. اولا با نام حق استخوان زنده میشود، مرده زنده میشود. به خاطر بیاوریم این نگاه مولاناست. خواند عیسی نام حق بر استخوان از برای التماس آن جوان. حکم یزدان از پی آن خام مرد، صورت آن استخوان را زنده کرد. حکم یعنی فرمان، دستور. دستور خداوند به دنبال خواسته آن مرد خام و نپخته، صورت اون استخوان‌ها را زنده کرد. ما هنوز نمیدونیم این استخوان‌ها استخوان‌های کی بودن یا چه موجودی بودن. آدم بودن، انسان بودن، حیوان بودن، چی بودن اینا؟ او فقط اصرار داشت اینا رو زنده کنه. فکر می‌کرد این کار خیلی کار مهمیه که استخوان رو زنده کنه، کسی که خودش زنده نبود. از میان برجست یک شیر سیاه، پنجه ای زد کرد نقشش را تباه. مولانا میگوید استخوان که زنده شد، یک شیر سیاه، البته شیر سیاه منظور شیر وحشتناک، شیر قوی، یک شیر درنده زنده شد. بعد چه کرد؟ پنجه ای زد کرد نقشش را تباه. پنجه ای بر سر اون جوان زد و اون مرد خام ناپخته و تباهش کرد، یعنی او رو کشت، تمام شد. این که آرزو داشت دیگران رو زنده کنه، در نتیجه اینجوری خودش مرد. خیلی خیلی نکته قابل تأملی است که بعضی ها سخنان زیبا میگویند ولی دلشون زیبا نیست. بعضی وقتا شعرهای زیبا از آثار بزرگان میخونند، اما درونشون شاید پاک و یا به پاکی اون چیزایی که میگن نباشه. ما باید دعا کنیم که هر روز یک پله بالاتر بریم. گفت حرف درویشان به دزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. آدم دون مایه میاد حرف اولیاء خدا رو وام میگیره میدزده، تا بر آدم های ساده دل بر سلیم افسون بخونه، اونا رو خام کنه، بعد یک استفاده مادی در این دنیا ببره. از میان برجست یک شیر سیاه، پنجه ای زد کرد نقشش را تباه. کله اش برکند مغزش ریخت زود، مغز جوزی کندرو مغزی نبود. خلاصه کله شو و سرش رو ویران کرد، خراب کرد، شکست. و جوز هم یعنی گردو، مغز جوزی کندرو مغزی نبود، یعنی مانند یک گردوی بود که توش مغز نبود. اگه مغز بود که این کارو نمی‌کرد. گر ورا مغزی بودی اشکستنش، خود نبودی نقص الا بر تنش. میگه مغز نداشت، یعنی در واقع عقل نداشت، عقلی که از نفسش آزاد باشه توی اون مغز نبود. وگرنه اگر ورا یعنی او را، یعنی برای او، اگر مغزی برای او بود، اون وقت شکستن این سر و این کاسه ای که درش در واقع باید مغز باشه فقط باعث می شد که به جسمش لطمه بخوره، خود نبودی نقص الا بر تنش، فقط باعث می شد به جسمش لطمه بخوره، ولی نه، اینطور نشد. و حالا عیسی مسیح علیه السلام از شیر یک سؤالی می کنه و شیر هم به قدرت حق پاسخی می دهد. گفت عیسی چون شتابش کوفتی؟ گفت زان رو که تو زو آشوفتی. عیسی مسیح پرسید چرا به این سرعت اینو کشتی، از بینش بردی؟ گفت برای اینکه تو از او آشفت خاطر بودی. و حالا نه اینکه به خاطر دل عیسی مسیح این کارو کرده باشه، این در واقع خواسته خداوند بود، میخواد برای ما یک نتیجه بگیرد و مثالی بزنه. گفت برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. بارها براتون گفتم مثنوی رو که میخونیم زیاد به مکانیسم و چگونگی ابیات ماجراها زیاد نباید توجه کرد، بلکه باید به دنبال معنا بود. بسیاری از ابیات مثنوی هست که از نظر شعری سستند، از نظر شعری سستند، اما معنی در اونها بسیار بالاست. بسیار جاها هست که مثلا قافیه شعر هست ای عمو، ای پسر. خب در صورتی که وقتی میخونید شما فکر میکنید داره به عموش میگه، این طور نیست. قافیه رو درست کرده که منظور و معنا رو بگه. در واقع بعضی از ابیات مثنوی هم شعر خالصند، از عنصر خیال و از زیبایی و تراشیده شدن، و اینها به زبان مولانا جاری میشده است ناخواسته، به یک معنا از تفضلات الهی بوده است. گفت عیسی چون نخوردی خون مرد. حالا یه سوال دیگه ازش میکنه حضرت عیسی، میگه خیلی خوب اینو کشتی، قبول، بنا به حکم حق و دستور خدا تو این کار رو کردی، ولی چرا اینو نخوردی؟ کار شیر اینه که آدم بخوره دیگه، یا گوشت بخوره. گفت عیسی چون نخوردی خون مرد؟ گفت، یعنی شیر گفت، گفت در قسمت نبودم رزق خورد یا خورد. گفت که قسمت من نبود، من دستور نداشتم که اینو بخورم. اینجا نکته رزق و قسمت پیش میاد که انسان امروز، انسانی که مجهز به تکنولوژی امروز شده، مطلقاً این مقوله و کانسپت رو در واقع نمیپذیره. حالا علی الاغلب اکثرا نمیپذیرن، میگن آقا قسمت یعنی چی؟ رزق یعنی چی، روزی یعنی چی، در صورتی که در این فرهنگ مولانا و در واقع در فرهنگ دینی ما معتقدیم که رزق مقسومه و عجل محتومه، یعنی هر کسی رزقی داره، حالا عرض میکنم به چه معنا، و هر کسی یک عمری داره، عمر طبیعی، و عجل محتومه یعنی حتمیست. این که هر کسی یه رزقی داره معنا، ببینید گفت مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، مثنوی بعضی رو هدایت میکنه بعضی رو گمراه میکنه، قرآن هم همینطوره، خودش میگه، یعنی هدن للمتقینه، یعنی از بعضی از مفاهیم چند نوع برداشت میشود کرد. اگر شما معتقد باشید به اینکه رزقتون و روزیتون از قبل تعیین شده، خب بعدم میگید خب چرا من کار بکنم، چرا زحمت بکشم، میرم یک کنجی میفتم، عیاشی میکنم، بیخیالی میکنم و بالاخره باید رزق منو اون برسونه. البته او رزق شما رو میرسونه، رزق همه رو میرسونه، ولیکن همو گفته است که لیس للانسان الا ما سعا، یعنی هیچ چیز به دست انسان نمیاد مگر اون که برای سعی کرده باشه. این تعبیر دینی ماست، لیس للانسان الا ما سعا. حالا ببینیم که یک چند مثالی از رزق بزنیم که من قبلا هم برای شما گفتم، یک کمی اینو یه اندکی بیشتر بازش کنیم. ما وقتی به این جهان می آمدیم، زمانی که به این دنیا می آمدیم دست ما نبود، یعنی در قرن 14 هجری یا 20 میلادی به این دنیا آمدیم، کسی از ما نپرسید که تو دوست داری در روزگار مولانا به دنیا بیای. اگر از من پرسیده بودن که تو کی دوست داریش که به دنیا بیای، اول میگفتم من در زمان پیامبر گرامی اسلام دوست داشتم به دنیا بیام و اون یگانه عالم هستی رو ببینم، ولی از من کسی نپرسید. اگر یک انتخاب میگفتن این نمیشه، انتخاب دومی برای من میذاشتن، میگفتم من دوست داشتم در قونیه به دنیا بیام یا در بلخ به دنیا بیام و همسن و سال با مولانا را بیفتم بیام و مثلا با او باشم بشینم پای درسش، من نوعی رو عرض میکنم. و بر حال تنها کسی که در این دنیا میشود قبطه خورد بر احوال پیامبرانه و بعد اولیاء خدا، بر احوال هیچ کس دیگه قبطه نخورید، حسد که بر هیچ کس نباید بود، اما قبطه بر احوال هیچ کس نخورید. ثروت داره، مکنت داره، شوهر خوبی داره، زن خوبی داره، شغل خوبی داره، کار خوبی داره، اینا همشون رفتنی هست. باید بر احوال، اگر بناس کسی قبطه ای بخوره، اگر رو عرض میکنم، باید بر احوال اولیاء خدا قبطه خورد و باید در واقع دعا کرد و تلاش کرد که انسان جای اونها باشه. خب ما زمان تولدمون که دست خودمون نبود، نه تاریخش بلکه قرنش هم هیچیش دست خودمون نبود، خب این رزق ما بوده دیگه، یعنی ما رو آوردن تو این دنیا، دست ما هم نبود، قسمت ما بوده، اسمش هر کی دوست دارید بذارید. بعد مکانش هم دست ما نبوده، ما میتونستیم در آفریقا به دنیا بیاییم، میتونستیم در آمریکا به دنیا بیاییم، میتونستیم در چین به دنیا بیاییم، میتونستیم در ایران به دنیا بیاییم، در ایران عزیز و در هر جای دیگری. این رزق و روزی ما بوده. اگر من و شما همه در یکی از قبیله های آمازون به دنیا آمده بودیم، امروز که ما اینجا پای درس مولانا ننشسته بودیم، ما اصلا بوی سخن هیچ پیامبری هم به گوشمون نخورد. پس این رزق ما بوده. پس داریم وارد یک حوزه‌ای میشویم که رزق فقط به معنای خوراکی نیست که چی میخوریم، و باز به معنای خونه و ماشین و اتومبیل و صندلی و مبل و این چیزا هم نیست، اینا یه گوشه کوچکی از رزق و روزی رو تشکیل میده که معنای بسیار روشن مادیشو داره. خب زمان هم دست ما نبود، مکان هم دست ما نبود، بعد در چه خانواده‌ای به دنیا اومدیم؟ بعضی همون در یه خانواده به دنیا اومدیم که از عاشقان و ارادتمندان ادبیات بودن، مثلا حافظ میخوندن، سعدی میخوندن، مولانا میخوندن. بعضی همون هم در یه خانواده بودنی آمدیم که هیچ کدوم از این خبراتش نبود. آیا ما تعیین کردیم؟ حالا بعضی در همون خانواده ای که مرتب ذکر مولانا و سعدی و حافظ هست، ممکنه که از مولانا و سعدی و حافظ زده بشن و بعضی در خونه به دنیا بیان که یک کلمه هم از مولانا و سعدی نباشه و اینا عاشق مولانا و سعدی بشن و شعر پر از اسرار الهی ما. این نقطه دیگری است، ولی باز اونم دست ما نیست. ما در چه خانواده ایم؟ بعد این خانواده فقیر بود، ما یه امکاناتی داشتیم، ما رو به یک مدرسه خاصی میفرستاد، یک توجه علمی به ما میکرد. این خانواده غنی و ثروتمند بود، باز ما یه چیزای دیگه داشتیم، یه چیزای دیگه نداشتیم. ما رو به مدرسه خوب میفرستادن، ولی در ضمن هر شب هم مثلا مهمونی بود، فرض کن هر شب هم بزن و بکوب بود، مثلا فرض کن از نوع غفلت آورش. و اینا باز رزقا و روزی های ماست. بعد همینطور بیاید جلو میرسیم به مدرسه. من یکی از خوش اقبالی ها و نیکبختی های زندگیم این بوده که در زندگیم خودم رو عرض میکنم معلمین خوبی داشتم، اگرچه شاگرد خوبی نبودم، ولی معلمین خوبی داشتم و به خصوص معلمین ادبیات خوبی داشتم. هیچ وقت فراموش نمیکنم ما در یک مدرسه درس میخوندیم که در اون سالی که ما درس میخوندیم و سالهای بعد حداقل 12 تا کلاس بود و هر کدوم از این کلاس ها دو تاشون مثلا یه معلم ادبیات درس میده در اون سال، یعنی 6 تا معلم ادبیات بود و از میون این 6 تا یکیش از همه بهتر بود، درجه 1 بود، بقیه مثلا متوسط رو به بالا بودن. و بنده شانسم و اقبالم این بود که اون معلم خوب به من بیفته. خب اینم از این رزق بنده بوده، خدا به من داد، خیلی خوب شکر میکنیم خدا رو. باز بیاید جلوتر، ما به یک دوستانی برخورد میکنیم در زندگی که میگه دست ما رو میگیره، میگه بیا بریم امشب خوش بگذرونیم. حالا این خوشگذرانی دو جوره، یه وقت دست ما رو میگیره میگه بیا بریم پای این سفره مثنوی معنوی مولوی بنشینیم و ببینیم این چی میگفته. شاید دو تا لقمه برداشتیم که تا عمر داریم این لقمه ها در جان ما بنشین. یه وقت میگه نه بیا بریم این بغل یه دونه کلاب هست یا یه دیسکو هست یا یه پاپ هست، بریم یک موسیقی پاپی میشنویم و دو تا گیلاس مثلا شراب و آبجو یه چیزی میخوریم و خوش میگذرونیم. و فی الواقع خوشم میگذره بهشون، یعنی بلکه اگه خوش نمیگذشت که نمیرفتن که، ولی از یک چیزای دیگری محروم میشن. رزق به تعبیری که من شنیدم از یکی از استادان درجه‌ای که فلسفه الهی و دینشناسی، یک مجموعه است مثل یک زیگما میمونه. اونتون که ریاضی خوندید یک زیگما است که زیگما میدونید مثلا زیگمای A به علاوه B به علاوه C، بعد به A میتونید یه سری عدد بدید، به B میتونید یه سری عدد بدید، به C میتونید یه سری عدد بدید، ولی زیگما است که جمعش مساوی با ثابته، کانستنت Cه. حالا یعنی چی؟ یعنی A رو بگیرید امکانات مادی، یعنی رزق شکم و جسم کلا، مثلا بی رو بگیرید امکانات معنوی، یعنی رزق گوشمون، رزق چشممون، سیرم بگیرید بالاتر رزق دلمون، مجموعه اینها میگن ثابت. یعنی چی؟ یعنی اگر ما آمدیم یه وقتی رو گذاشتیم از صبح تا شب جون کندیم برای پول در آوردن، خب این مقدار ای رفته بالا، چون مجموعه ثابته بی و سی میان پایین. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی برای مثلا شنیدن غزل مولانا یا آواز آقای شجریان نداریم، خب اون رفته بالا این میاد پایین. اگر وقت زیادی رو برای قرآن و مثنوی و مولانا و عمل کردن حتی بهش گذاشتیم، اگر زیاد که نه وقت کافی گذاشتیم، بعد وقت اون برای کارهای دیگه کم میاد، اونو کم میاریم. چشم ما در این جهان یک رزقی داره، ما با این چشم یه چیزایی میتونیم ببینیم که روزیه. گوش ما همینطور. حالا یه وقت بعضی ها رزق گوششون رو زیاد میکنن، یا موسیقی های دلنگیز عالی و یا صدای لطیف قرآن رو زیاد میشنون، در نتیجه ممکنه رزق شکمشون کم بشه، یعنی کمتر کار کنن، کمتر بتونن بخورن، کمتر امکانات مادی داشته باشن. یا دل ما هم رزقی داره، این دل رو خداوند براش روزی میفرسته. حالا ما اگه استفاده نمی کنیم سخن دیگری است. این دل، روزی های این دل صفا هست، پاکیه، مهر، عشق، محبت و همه ی آن چیزی که شما به اسم نیکی میشناسید، اینا روزی این دل. و روزیت نمیخواد استفاده کنی، یا غافلی، یا در واقع بخت و اقبالش رو نداری. وقت این دل رو ما تبدیلش میکنیم به پر از نفرت و کینه و حسد و هزار و یک رذیلت دیگه، و بعد انتظار داریم که شاد هم باشیم همیشه. خب نمیشه. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. این تعبیر حافظه که اگر به دنبال روزی ننهاده باشیم خون دل میخوریم، یعنی در این حال غم رو هم باید بخوریم. به تعبیر اینکه انسان با غم خلق شده، انسان رو در کبد آفریدن به تعبیر قرآن، یعنی در رنج آفریدیم انسان رو. علت شو هم یکی از دلایلش رو هم قبلا خدمتتون یکی دو تا رو عرض کردم، ولی بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بعضی از ماها آرزوهای بیکران و بیپایان داریم و همش قصه میخوریم. قصه نخوردن رو من توصیه نمی کنم به معنای بی تفاوت بودن و در واقع به یک تعبیر پوست کلوف بودن یا بی احساس بودن. هرگز کسی که الان گفتیم نیاز نیمه شبی رفع صد بلا بکنه، وقتی انسان دلی شکسته میشه آسمونی تکون میخوره، این به جای خود. ولی اگر طلب روزی ننهاده کنیم، یعنی بابا قسمت ما این نیست که اون خونه بزرگه رو داشته باشیم، ما تلاش خودمون رو میکنیم، ولی اگه نرسیدیم بهش نباید قصه بخوریم، نباید به اونی که داره حسادت کنیم. میتونی به تعبیر مولانا برو بسم الله تو خودتو به اون برسون. یه پزشک درجه یک میبینی دوست داری مثل اون بشی، بسم الله شروع کن به درس خوندن. یه وکیل خوب میبینی، یک حسابدار خوب میبینی، یک معلم ادبیات خوب میبینی، تو میتونی این کارا رو بکنی، تو هم شروع کن. به جای اینکه حسادت کنی یه کاری بکن که به اونا برسی. و برای این چیزا نباید انسان حسد ببرزد به یک تعبیر، وگرنه خون میخوره. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. گفت عیسی چون نخوردی خون مرد، گفت در قسمت نبودم رزق خورد یا خورد. قسمت هم نبود. بعد مولانا نتیجه میگیره، اینجا نتیجه میگیره از این قصه، میگه ای بسا کس همچون شیر ژیان، صید خود ناخورده رفته از جان. بسیار کسانی رو میشناسیم مانند این شیر خشمگین و درنده که شکار کرده ولی شکار خودش رو نخورده. بسیاری از ثروتمندان رو میبینید که به اندازه آدم های معمولی که هیچ، به اندازه زیر دستانشون همون لقمه غذای خوشمزه رو هم نمیخورن. هرس دارن، طمع دارن، فکرشون خرابه، به هم ریخته است، یک لحظه آرامش ندارن. همین آرامش جزء رزقه. این آرامش جزو رزقهای ماست. اگر به آرامش میخوایم برسیم باید دست از یک چیزایی بشوییم. بالاترین چیزی که در دنیا به نظر من در این دنیا میشود به کسی مثل من داد آرامش، peace of mind، یک آرامش خاطر آگاهانه نه ابلهانه. شما همه چیز رو در این دنیا میخواید برای اینکه به یک آرامشی برسید. ثروت رو میخواید برای اینکه به یک آرامشی برسید، یک خیالتون راحت باشه، آرام باشه. قدرت اگه میخواید همینطور، دکتر اگه میخواد برید، بیماری همینطور. بعد این مغزتون و ذهنتون آرام بگیره، آرام باشی، راحت بخوابید. ولی این چه ثروتی است که به جای این که به شما آرامش بده هر لحظه شما رو مضطرب میکنه، نگران میکنه. این چه قدرتی است، این چه شهرتی است، این چه محبوبیتی است، این چه حتی همسری است، این چه فرزندی است، این چه پدری است، این چه مادری است. اگر در این مرحله در واقع انسان تصور کنه، خب اینها روزی های ننهاده است اگه به دنبالش باشه و خود غصه بخوره. بسیاری از شیران هستند که صید خودشون در این دنیا نخورده اند و رفتن، مثل همین شیری که مولانا گفت. قسمتش کاهی نه و هرسش چکوه. سخن از کسانی بود که اصلا روزی ندارن تو این دنیا، ثروتمندم هستن اما روزیشون نیست که یا بخورن یا ببخشن. پیامبر اسلام فرمودند که از ثروت این دنیا اون مقداریش متعلق به شما هاست که یا خودتون استفاده درست ازش میکنید یا به دیگران میبخشید. هرچی که بیش از اون باشه دیگه مال شما نیست. راجع به این سخن قدری بیندیشید، ببینید در عمل واقعا اینطور نیست. آیا ما اگر حسابهای بانکیمون سرشار از پول باشه چقدرش مال ماست؟ اگه نخواهیم خودمون رو فریب بدیم چقدر از این پولا مال ماست؟ اون مقداری که یا خودمون به خوبی آنچنان که به گناه و به حرام نیفتیم در فرهنگ دینی ازش استفاده میکنیم، و اون مقداری که به دیگران میبخشیم در راه خدا و با صفای باطن، بقیهش هر چقدر میخواد باشه دیگه میمونه. میمونه و خزانداری میراثخواران کفر است. تعبیر اگه اشتباه نکنم مال حافظه، خزانداری میراثخواران کفر است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بیاد و جون بکنه از صبح تا شب فقط و فقط به این منظور که من میخوام برای بچه هام یه چیزی بذارم که بعدش اونها گرسنه نمونن، اونها به یه جایی برسند، این داره خزانداری میراثخواران رو میکنه. یعنی خزاندار شده، یه ترژری داره و در این خزانه داره برای میراثخوارش جمع میکنه. حالا چرا میگن کفره؟ برای اینکه این کسی که این کار رو میکنه خودشو جای خدا گذاشته. مگه قرار روزی و رزق دیگران رو من و شما بدیم؟ مگه حسن تا همین الان مگه روزی و رزق بچه هامون رو ماها دادیم؟ خیال میکنیم در اندیشه دینی ما واسطه بودیم، ما تلاش کردیم ولی کسی دیگه داده. کما اینکه در این اندیشه ای که من براتون صحبت میکنم شفا دادن به یک بیمار هم کار پزشک نیست. پزشک دوا میده ولی شفا نمیده، خداوند شفا میده. گفت الدواء عندنا و الشفاء عند الله. بالای بعضی از داروخانه های قدیمی اینو می نوشتن که دوا نزد ماست، دارو رو دکتر می نویسه نسخه رو، این پرسکریپشن رو بیاد از ما بگیرید، ولی ما تضمین نمی کنیم که شفایی نزد ما باشه. اصلا نزد ما نیست، نزد خداست. دوا پیش ماست و شفا پیش خداست. قسمتش کاهی نه و حرصش چکو، وجه نه و کرده تحصیل وجود. وجه یعنی پول در واقع. دیگه قسمتش به اندازه کاهی نیست تو این دنیا تو بعضی چیزا، ولی یک هرسی داره به اندازه کوه، کوه عظیم، و پولی نداره اما مرتب به دنبال تحصیل، یعنی به دست آوردن وجوه و پول. و باز بازم که به دست میاره نداره، داره و نداره. ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. دعا میکنه مولانا به اینجا که میرسه، میگه ای کسی که دنیا رو به تسخیر ما در آوردی، ما را از کارهای بیهوده نجات بده. و سخر لکم ما فی السماوات و الارض، تعبیر اگه اشتباه نکنم به این شکل مال قرآنه که هر چه که در آسمان و زمین هست به تسخیر شما در آوردی، شما آدم ها که برید استفاده کنید. ولی میگه که ما رو از کارهای بیهوده نجات بده، یک لحظه ما رو به خودمون وانگذار، یک کاری بکن که در واقع به خود بیایی. به یک تعبیر طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بن ما به ما آن را که هست. نگاه کنید چقدر این بیت معنا داره. میگه یک به ما یک طعمه‌ای نشان داده شده، ولی در واقع این قلاب، شست هم به معنای قلاب هم به معنای کمان، مثل ماهی که تو آب داره میره و یک طعمه و غذایی میبینه، ولی بعضی وقتا به این طعمه یک قلابی هم چسبیده شده. چشمای ما اینجوریه تو دنیا، بعضی وقتا فقط طعمه رو میبینه ولی قلاب رو نمیبینه، تباهی رو نمیبینه، سرنگون شدن در چاه تباهی رو نمیبینه. و بعد مولانا دعا میکنه، همون که اون دفعه بهتون گفتم که گفت یک بعد از این ما فقط از تو دیده میخواهیم و بس، یه جفت چشم ما بده تا این دنیا رو درست ببینیم. آنچنان بن ما به ما آن را که هست، خدایا این دنیا رو به ما طوری نشون بده که همون جوری که هست. میگویند که پیامبر فرمود، پیامبر گرامی اسلام فرمودند که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی خدایا، ببینید پیامبر خدا این دعا رو میکنه، میگه خدایا اشیاء این دنیا رو اون چنان که هستند به من نشون بده. پس معلوم میشه هر چیزی دنیا یک ظاهری داره یک باطنی داره، معلوم میشه هر چشمی تو دنیا یه چیزایی رو میبینه یه چیزایی رو نمیبینه، معلوم میشه بعضی چشمها بعضی چیزها رو میبینن بعضی چشمهای دیگه بعضی چیزها رو نمیبینن. گفت آن شیر ای مسیحا، این شکار بود خالص از برای اعتبار. شیر گفت که ای حضرت عیسی مسیح، این شکاری که بنده کردم و این مرد رو کشتم بود خالص، یعنی فقط فقط از برای عبرت گرفتن بود. اعتبار در اینجا به معنای عبرت گرفتن است، وگرنه میگه که گر مرا روزی بودی اندر جهان، خود چه کار استی مرا با مردگان. وگرنه من اگه روزی داشتم تو این دنیا، من چه کار داشتم با عرصبت که مرده ها، و من که استخون بودم اونجا مرده بودم، من روزی نداشتم. بعد چند بیت بعد مولانا میگوید که آن چه چشم است آن که بیناییش نیست، زمتحان ها جز که رسواییش نیست. بعضی چشم ها این طور هم دیگه، بینایی ندارن، میبینن ولی نمیبینن، از امتحان سربلند بیرون نمیاد بعضی چشم ها، ناپاکن بعضی چشم ها. و به ما میگوید چشمتون رو پاک کنید، گوشتون رو پاک کنید، مغزتون رو پاک کنید، دستتون رو پاک کنید، و از همه بالاتر دلتون رو پاک کنید. دیده ها بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. میگه برای دیگران گریه نکن، چشماتو باز کن و یه مدتی به خودت بیاندیش و برای خودت متاسف شو. این چند بیت بیشتر راجع به گریه است و اون گریه لطیفی که مورد نظر عارفان الهی بوده است و اولیاء خدا. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زن که شم از گریه روشن تر شود. باز مثال اینجا می عنصر خیال رو میبینید، میگه که از ابری که گریه میکنه، ابر که گریه نمیکنه ولی خیال، عنصر خیال، از ابری که داره گریه میکنه شاخ یعنی شاخه یعنی درخت سبز میشه، تر میشه یعنی تازه میشه، زن که شم از گریه روشن تر شود. شم هم وقتی داره گریه میکنه هر چقدر بیشتر گریه، بیشتر عشق بریزه، این قطراتی که از اطراف شم میریزه بیشتر باعث میشه که نور بیشتری پخش کنه و روشنتر بشه. هر کجا نوحه کنند آنجا نشین، زان که تو اولاتری اندر حنین.
میگه هر جا که دارن نوحه میکنن برو اونجا، برای که تو اولاتری. اولا یعنی برتر. اولاتر تعبیری است که سعدی هم به کار برده و در واقع چون این بزرگان به کار بردن دیگه مرسوم شده. اولاتر یعنی برترتر، یعنی خود اولا یعنی برتر. و برای اینکه تو در واقع بیشتر نیاز داری به گریه و زاری. هنین هم یعنی گریه و زاری. زان که ایشان، حالا میدونی چرا اینو میگه؟ میگه تو هم برو مونا بپیوند. من میگه یک عده دارن برای چیزای گریه میکنن تو این دنیا که فانیان، باقی نیستن. باید برای یه چیزایی دغدغه خاطر داشت، باید برای چیزایی وقت صرف کرد که باقی باشن. گفت زن که عشق مردگان پاینده نیست. اصلا اونایی که میمیرن تو این دنیا نمیشه عاشقشون بود. میگن ابو سعید ابوالخیر از یه جای رد میشد، دید یک کسی داره گریه میکنه، گفت که چی شده؟ گفت یارم بمرد. عشق میگه. بعد گفت که چرا یاری گرفتی که بمیرد؟ چرا یاری گرفتی که بمیره؟ ما یه یاری میتونیم بگیریم که نمیره، یک یاری میتونیم بگیریم که نه تنها نمیمیره بلکه ما رو هر روز زنده تر میکنه. زن که ایشان در فراق فانی هن، غافل از لعل بقای کانی هن. اینا در فراق چیزایی که فانی و فنا شده هستن، فنا شونده هستن، عشق میریزن، گریه میکنن، به دنبال این دنیا هستند و دغدغه و حسرت دارن. غافل از لعل بقای کانی هن. اینا از اون لعل سنگ قیمتی کانی یعنی معدنی و درجه یک غافلند، یعنی سنگ معمولی رو از سنگ قیمتی گرانبها تشخیص نمیدن یا غافلند. گر سخن گوید زمو باریکتر، آن سرش را زان سخن نبود خبر. قبل از این یه چند بیتی هست شده، اونجا راجع به یک کوری صحبت میکنه، یعنی مقوله کوری رو در پیرون میکشه که چشماش نمیبینه. اینو داشته باشید، من این چند بیت رو حذف کردم که این مبحث امروز زودتر تمام بشه، چون یه قصه کوتاه دیگه هم داریم و این مبحث رو تمامش کنیم. ولی فراموش نکنید که این بیت 400 عزمی کردم که این بیت 489 رو یه جایی یادداشت بفرمایید که این اشاره داره به یک آدم کور یا کوران در واقع. که چی؟ گر سخن گوید زمو باریکتر، آن سرش رازان سخن نبود خبر. میگه آدم کور اگر درباره یه چیز صحبت کنه، حتی از ذرائع یک چیزی هم بگه، ولی سر اونها رو نمیدونه، برای که ندیده. تا اینجا رو داشته باشی. بعد میگه مستی دارد ز گفته خود، ولیک از بر وی تا به می راهیست نیک. میگه مسته ولی از گفتار خودش، اما از خود او، از کنار او تا اون شراب واقعی یک راه درست حسابی هست، راه طولانی است. نیک در اینجا یعنی زیاد، یعنی چیز قابل حساب. مستی دارد ز گفته خود، ولیک از بر وی تا به می راهی است نیک. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. آب از او بر آب خاران بگذرد. بعد دوباره یه مثال میزنه، عنصر خیال رو ببینید. میگه که ببینید دو نفر گریه میکنند، یکی گریه میکنه برای اون مقاصدی که عرض کردیم، عشق میریزه، یکی گریه میکنه برای مقاصد دیگری. بعدن میگه که دو نفر میگن خدا، یکی گدایی که میاد در خونه شما و هی میگه خدا، هی میگه خدا، یاد خدا رو میگه، این برای نون میگه که بهش نون بدیم. یک کسی دیگه هم میگه خدا برای یه چیز دیگه میگه، از برای جان میگه، از این جانش میگه. میگه شما این جور رو نگاه کنید، خیلی تعبیر لطیفیه. میگه که آدمی که فقط از گفتار خودش مسته ولی به می واقعی نرسیده، آدمی که کوره و سر سخن رو نمیدونه، این مثل یه جوی میمونه، بستر جو البته، که آب رو نگه نمیداره، آب از توش رد میشه. چرا؟ مولانا نگاه کرده به جو، بعد دیده که پس چرا آب نمیمونه، آب میاد میره. بعد گفته ها، علتش اینه که این جو تشنه نیست. اگر این جو تشنه بود همه آب میخورد، آب نگه میداشت، اصلا نمیذاش این آب بره، ولی اهمیتی نمیده، آب میره. حالا تعبیر شاعرانه است، این آبو ولی تشنه نیست. یعنی چی؟ یعنی باید طلب داشته باشی، باید یه طلبی در درون باشه و تشنگی باشه که اون معنای آب رو دریابد، ذوق یعنی مزه آب رو دریابد. آدمی که تشنه نیست که آب نمیخواد که. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. از او رد میشه، دنبال کسانی میره که آب خارن، یعنی در طلب آبن. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. باز مثال دیگری میزنه، مثال یک نیزنی رو میزنه که نی میزنه، ولی به نیش هم خیلی ساز پر از سوز و گدازی میزنه، ولیکن برای پول ساز میزنه صرفا. همچون آیی ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند، یا لیک پیکار خریداری کند. هر دوتا رو در نسخه های مثنوی آوردن. مثل یه آدم نایی، یعنی نیزن، کسی که نی میزند، نایی میزند، که چکار میکنه؟ ناله زاری رو سر میده، ولیکن به دنبال مشتریه دیگه. نوحگر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. اون کسی که نوحگر حرفه‌ایه، حالا معمولا یا بعضیاشون حدیث سوزناک میگن، ولی دل خودشون نمیسوزه و دامان خودشون چاک نمیشه. به همین جهت گفت از محقق تا مقلد فرق هاست، کان چو داوود است و آن دیگر صداست. یک کسی محققه، یعنی اهل تحقیق و رسیدن به حقیقت، به این معنا. یک کسی فقط مقلده، خود یک کاری رو فقط و فقط بدون آگاهی تقلید کنه. اینا مثل داوود میمونند و انعکاس صدا، صدای داوود. حضرت داوود معروف است به اینکه صوت بسیار و صدای بسیار لطیف و قشنگی داشت، و صوت داوودی معروفه در ادبیات دینی و اساطیری ما. کیم چو داوود است و آن دیگر صداست. راجع به تحقیق و مقلد و مقلد بودن هم من یک توضیح بدم براتون. این داره اینجا میگه که یک کسانی هستن فقط از یک چیزی تقلید میکنن بدون اینکه بدونن. ما در مباحث فقهی و دینیمون بحث تقلید رو داریم. اما تقلید عبارت از این است که شما یک کسی که متخصص هست در امور اعمال، در واقع عملی مربوط به دین، به شما بگوید که چی کار باید بکنید در احکام. اول همه رساله های عملیه یه نکته ای هست علی الاغلب، حالا همه که میگم اونایی که من دیدم، و اون این است که دین یک در واقع اصولی دارد که عبارت است از توحید، نبوت، معاد و بنابر اعتقاد شیعه عدل و امامت. این اصول ایمان آوردنی هم، یعنی توی مغز هم. بعد از اون به تعبیر قدما و قدیمی ها یه فروعی داره که عبارت است از نماز و روزه و عرصه که حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و امثال ها. در اصول دین
یعنی در اندیشه دینی، در این که ما به این اعتقاد برسیم که خدایی در این جهان هست یا نیست، این امر تقلید پذیر نیست صرفاً و لزوماً. در نبوت پیامبری، پیامبر اسلام همینطور، در معاد همینطور. یعنی این که ما ایمان بیاریم به این که خدایی هست، آغازی در این جهان بوده و بعد پایانی به نام معاد هست، این تقلید بردار نیست. ما یا باید با قلبمون پذیرفته باشیم یا باید تحقیق کنیم و به این نتیجه برسیم که این اصول رو خودمون بپذیریم. وقتی که این اصول رو پذیرفتیم، ما حالا مثلا شدیم مسلمان فرض کنیم، حالا میخوام یک مسلمان عملی بشیم، یک پرکتیس مسلم بشیم. برای این به ما گفتن به جای اینکه تمام عمرتون شما اشکال نداره، برید خودتون کار کنید، تحقیق کنید، ببینید که چیکار باید کرد، سر وقت بذارید. اما اگه شغل دیگه‌ای داری، کار دیگه‌ای داری، می‌خوای در ضمن بفهمی که از نظر اسلام روزه رو چجوری باید بگیری یا حج رو چجوری باید بری، باید بری از یک کسی که متخصصه بپرسی. به همین سادگی. و اینو بهش میگن تقلید. وگرنه قضیه تقلید خدای نکرده میمونوار نیست که میمون تقلید کنه. اصلا این لوس قضیه است در واقع. میگه تقلید، ما الان روزانه 100 بار تقلید میکنیم و خودمونه میفهمیم. ما روشنفکرانی که بعضی از روشنفکرانی که اصلا به دین اعتقاد ندارن، مگه ما پزشک نمیریم؟ ما اولا پزشک رو انتخاب میکنیم، یه بیماری داریم، بعد میریم میگیم مشکلاتمونو میگیم 1 2 3 4 ما این مشکلات رو داریم، بعد میگه تشخیص میده، به ما میگه این کارا رو بکن. ریسک که کمر داریم، میگه این ورزشا رو اینجوری من به تو میگم انجام بده، در ضمن این دارو رو هم بخور و انشالله خوب میشی. خب ما میریم انجام میدیم، اسم این کار تقلید به راحتی. یا شما که مثلا فرض کنید دندون پزشکی میخونید، وقتی که استادتون میاد و در سالهای آخر به شما نحوه مثلا خالی کردن بعد پر کردن یه دندون رو یاد میده، مگه شما تقلید نمیکنید؟ اول نگاه میکنید، یاد میگیرید و بعد میرید تقلید میکنید. این هم تقلیده. تقلید یک آدم غیر متخصص از یک آدم متخصص. حالا چطور در امر دین که میاد ما باید نگران باشیم؟ نه، اونم مثل بقیه موارده. اگر اون اولی برای شفای جسمه یا برای آرام گرفتن درد دندونه، این دومی برای شفای روحه و آرام گرفتن درد درون، به همین راحتی. و البته از اساس که گفت لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اصلا اکراهی در دین نیست. میخواد بسم الله این سفره پهن، نمیخواد نه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسند. زوری نیست، نه تنها زوری نیست بلکه اکراهی هم نیست. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. خوش به حال آدمایی که همه حرفا رو میشنون و از بهترینشون پیروی میکنن. خوش به حال بندگانی که قول رو میشنون، آیه قرآنه، و از بهترینشون تبعیت میکنه. همین، نه زوری هست، نه اکراهی هست، نه اجباری هست. این از اصل و اونم از قضیه تقلید. چون بعدن قصه مولانا در مثنوی میاره که قبلا هم خوندیم، من اینو اشاره کردم که یک چیزی در ذهنتون باشه تا به او برسیم. منبع گفتار، گفت از محقق تا مقلد فرق هاست، که این چو داوود است و آن دیگر صداست. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. یه چیزیست که کهنه مندرس قدیمی رو میخواد یاد بگیره. و آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گدا وقتی میگه خدا، نام خدا رو به زبان میاره برای اینکه لقمه نون بهش بده. یکی دیگه هم خدا رو به زبان میاره و اون فرد پرهیزگاره، خدا ترس و خداشناسه، متقیست. متقی گوید خدا از عین جان، از درون خودش، فرد با تقوای پرهیزگار، این خدا برمیخیزه. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. اون کسی که به خاطر نان میگه خدا، درست خود مولانا او رو تشبیه میکنه به یک الاغی، به یک چهارپایی که بر پشت او کتاب و یا حتی کتاب آسمانی گذاشتن و
و اون داره این بار رو میبره برای اینکه یه مقداری کاه گیرش بیاد بخوره آخر شب و یه غذایی بخوره. و گفت ایزد یحمل و اسفاره بار باشد علم کان نبود زهو، در دفتر اول بیت 3400 اندی 440 اندی اینو میگه مولانا، که در واقع تعبیر قرآنه که میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، میگه کسانی که به تورات مکلف شدن ولی به حقیقت اون نرسیدن و عمل نکردن مثل خرانی هستند که بر پشت خودشون کتاب حمل میکنن. همون تعبیری که اگر اشتباه نکنم سعدی میگه چهارپایی بر او کتابی چند، این تعبیر به دانشمند وضع دانشمندان امروز هم میخوره، توی پرانتز عرض کردم. و اما قصه آخر که انشاءالله تمام میکنیم خیلی کوتاه و ساده است و عبارت است، این است که مولانا میگوید که یه روستایی آمد گاوش رو در آخر بست و رفت، بعد یک شیری آمد و این گاو رو خورد و به جاش نشست. روستایی شب بود، رفت داخل آخر که احوالی از الاغش بپرسه، دست میکشید به سر روی این شیر، شیر هم سیر بود و بی اعتنا و همین جهت کاری نداشت بهش، و ولی کن با خودش میگفت که این نمیدونه که الان دست به چی داره میکشه، اگر میدونست از ترس زهرش میترکید و میمرد. و همین سادگی بعد یک نتیجه مولانا ازش میگیره که براتون میگم. مأخذ این قصه هم یک کتاب است به نام سندباد نامه که به نوع دیگری قصه رو نقل کرده، مولانا از او میگویند گرفته و به این لطافت و کوتاهی آورده. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را میجست شب آن کنج کاو. دست میمالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. به تن این شیر دست میمالید به هوای اینکه الاغشه. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. اگر گفت یه جای دیگه مولانا میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. یه شمعی اگه روشن میشد تو اون جمع که تاریک بود، تو داستان پیل و هندوان میگه همه میفهمیدن فیل چه شکلیه ولی تاریک بود. حالا اینجا میگه که اگر گفت شیر از روشنی افزون شدی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. مثال در مثل هم مناقشه نیست، اما عظمت خداوند، جلال خدا در کنار جمال خدا به حدی است که گاهی وقتا ما متوجه نیستیم، وگرنه درست مثل آهویی که در مقابل شیر از حرکت وا میمونه دچار حیرت میشیم. و تعبیرم از مولاناست که میگه گه چنین بنماید و گه زد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. دینداری کارش حیرانیه، این حیرانی به معنای ابهام نیست ها، به معنای مبهم بودن و سرگشتگی نیست، بلکه یه پله بالاتره. یه وقتی شما یک تابلوی بسیار لطیف میبینید، یک موسیقی بسیار عالی میشنوید، یک هنر بسیار خوب میبینید، حیران میشید چند لحظه، میمونید از عظمتش، از شکوهش. این رابطه ما با خدا و حیرت ما در مقابل خدا از نگاه مولانا از این جنسه. در واقع حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشت تور. خدا میگه ای مغرور، مگه از نام من کوه تور بر خود ندارید؟ برای اینکه یادتون میاد که حضرت موسی به خدا گفت که خودتو به من نشون بده، و خدا گفت لن ترانی، نمیتونی منو ببینی. این لن ترانی که میگن از اونجا اومده، در واقع نمیتونی منو ببینی. بعد بالاخره یک جلوه ای از خدا بر کوه تور عرضه شد و کوه از هم شکافت. نزد نامم پاره پاره گشت تور، یعنی تور سینا، یعنی اون کوهی که سخنش رو گفتیم. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. و کوه احد هم اگه میدونست که من از چه جنسم، اونم پاره پاره میشد و دلش برو خون میشد. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. بعد یک بحث بسیار اساسی رو مطرح میکنه، میگه که من و شما و همه این قصه دینداریمون رو از پدر و مادرمون شنید. اگه مسیحی باشیم، در خانواده مسیحی به دنیا آمده باشیم، مسیحی میشیم. زرتشتی به دنیا بیایم، زرتشتی میشیم. مسیح مسلمون همینطور. ولی به هر حال از پدر و مادر شنیدیم، خودمون دنبالش نرفتیم تحقیق کنیم. از پدر از مادر این بشنیده ای، لاجرم یعنی ناچار، غافل در این پیچیده ای، یعنی غافلی خلاصه که این دین چیه. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بی نشان از لطف چون حاطف شوی. اگه تقلید رو بذاری کنار، تقلید خانوادگی، به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، بعضی از ماها مسلمان شناسنامه ای هستیم اگه اشتباه نکنم تعبیر از ایشونه. یعنی وقتی به دنیا میایم می نویسن دین، میگن چی؟ می نویسیم اسلام، و مسلمان شناسنامه ای هستیم. بعضی از ماها نه، میریم کار میکنیم، تحقیق میکنیم و مطالعه میکنیم تا ببینیم این دین ما چیه. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بی نشان از لطف چون حاطف شوی. مطمئن باش که حاطف یعنی فرشته ای که از عالم غیب آواز و پیام میاره، مثل او چیزهایی هم به تو خواهد رسید. بشنو این قصه پی تحدید را، تا بدانی آفت تقلید را. این قصه رو در واقع برای تهدید، تهدید هم با معنای بیم دادن، هم به معنای هدایت کردن، هر دو در این بیت معنا میده. این قصه رو برات میگم که هدایتت کنم، یا به تو بیم بدم، انذار کنم تو رو و بترسانم، به تعبیر هوشیار بهت بدم، هوشدار بهت بدم، هوشیارت کنم، و یا اینکه هدایتت کنم تا بدانی آفت تقلید رو، تا آفت تقلید رو بدونی. بعد قصه بعد که شروع میکنه همتون میدونید، اون داستان صوفی است که رسید به خلاصه‌شو میگم رد میشم، چون قبلا من شعرها در ترم قبل مفصل اون قصه رو خوندم و معنا کردم، و در جلسه آینده هم قصه دیگری اگر فرصت بود و خدا خواست براتون خواهم گفت. خلاصه اون داستان از این قرار است که یک صوفی از راه رسید، بعد از اون صوفی که قبلا گفتیم ها، و مولانا هم تو شعرش میگه که این صوفی نه از اون صوفی است که قبلا گفتیم، اونم یه خری داشت و ولی عاشق خرش بود و نمیدونم خواست مراقبت کنه ازش، رو که قصه شو گفتن. این رسید و خر رو داد دست خادم، گفت مراقب این باش، و رفت داخل خانقاه. یک جمعی از این هر شبت که رنود درویش نما اونجا بودن و گرسنه هم بودن، نشسته بودن، فهمیدن که این جناب اومده مسافرم هست، یک خری هم داره. از اون رفتن سراغ خادم، تهدیدش کردن، گفتن که صدات در نیار. خر گرفتن بردن بازار فروختن، فروختن هر صورت که برنج و گوشت و غذای مفصلی خریدن و نوشیدنی و همه چیز، آمدن دیگه رو بار کردن و یک غذای بسیار خوشمزه مفصل خوردن. حالا این جناب صوفی هم که آمده بود تصور میکرد به عجب آدمان خوبی، ما رو هم مهمان کردن، امشب چه پذیرایی مفصلی هم. وقتی که غذاشون تموم شد، شروع کردن به خیال خودشون به سماع کردن، و این به اصطلاح ریتم گرفتن که خر برفت و خر برفت و خر برفت، و شروع کردن به دف زدن و این در واقع ضرب رو گرفتن. جناب صوفی وقتی دیدی که شکم شمسیه شده بود، اونم بدون اینکه فکر کنه که اصلا این معنای این حرف چیه، اونم میگه خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعدش از اون ور این خادم دلش سوخت، گفت من برم لاغر به این بگم که اینا چه بلایی سرتون، که بعد این لاغر جلوی اینا رو بگیره، اگر تونست یک گروهی پولی چیزی از این. آمد تو در خانقاه رو باز کرد، این خودش از همه بلندتر میگه خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعد یه اون شب تموم شد و فرداش همه خوابیدند، و فردا صبح هم بلند شدن، اونایی که رفتن هر کسی دنبال شهرشون و کار کسبی خودشون. صوفی آمد بره اولاغشو برده بره، دید اولاغ نیست. خادم رو صدا زد، گفت اولاغ من گذاشت، گفت اولاغاتو بردن فروختن. گفت خود تو چرا نیومدی اونم بگی؟ گفت والا به خدا من آمدم، صد بار اومدم، نگاه کردم دیدم تا تو خودت از همه بالاتر و بلندتر میگی خر برفت و خر برفت. بعد گفت فکرم عجب آدم دست و دلبازیه این، اومده مرکب خودش رو فروخته و یک عده مشنه رو سیر کرده. بعد آخر اون قصه مولانا میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. یا مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. بعضی تقلید ها واقعا لعنتی هم. فلانی فلان کار داره میکنه، فلان هنرپیشه معروف بزرگ هم، خب بکنه، ولی مگه قراره ما تقلید او رو بکنیم؟ مگه ما خودمون فرهنگ خودمون رو نداریم؟ مگه ادب خودمون رو نداریم؟ مگه از لباس و ظاهر خیلی از قشر بگیریم و ظاهر شما بگیرید تا امور معنوی و باطنی؟ اگر از نتیجه تحقیق کسی رسید به یک مرحله ای که یک کاری رو انجام بده، خب بهش نمیشه اشکال گرفت دیگه، محقق شده، بسیار خب، مقلد شده به یه تعبیر، خیلی خب، اونم در این امور ارشادت که الهی و خدایی عرض میکنم. در غیر این صورت تقلید کار در واقع به این معنایی که مولانا میگوید کاریست که باید بر او لعنت فرستاد، نه به اون معنای دینی که ما متعارف دین ماست و بسیار مقبول و پذیرفته شده است. و اما غزل رو بخونم و امشب خیلی طول کشید تمام کنم. غزل شما رو بر میگردونه به اون تصویری که از خداوند داد مولانا به ما در قصه ای که قبل از این روستایی گفتم و حتی خود این قصه گفت که از من ار کوه احد واقف بودی پاره گشتی و دلش پرخون شدی. این خدا عرفا گفتن دو تا بعد داره، یک بعدش جلاله، یک بعدش جماله. جلال یعنی شکوه و عظمت و قدرت، جمال یعنی زیبایی و لطافت و نور و برکت به یک تعبیر، و هر دو رو با هم داره. اونجا مولانا از جلال خدا گفت که جلال خداوند اگه به کوه عرضه بشه، کوه رو در هم میشکنه و پاره میکنه. این غزل رو شما بیاید به جمال و زیبایی خدا بیندیشید و ببینید حالا وقتی که مولانا در واقع مست بوده و این غزل رو میسروده چه گفته، و قطعا در ارتباط با خداونده. غزل رو میخونم براتون. همه را بیازمودم، همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد. سر خنبها گشادم، ز هزار خم چشیدم. چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم. مراد یعنی یه چیزی که آدم دنبالشه، منظور تو این بیت یعنی همین چیزای این دنیایی. میگه من به خاطر تو همه یه هدف‌ها و منظورای این جهانیم رو رها کردم. گفت طالب بیقرار شد تا که قرار آید. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زن پس که میسرم نیامد. میگه چه چیزی بود که من بخوام و به دست نیارم وقتی به خاطر تو هدفهای جهانی رو رها کردم. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زن پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. من دو سه روز چاکر تو شدم، نوکر تو شدم، بعد از دو سه روز همه پادشاهان جهان نوکر من بودند. گفت با خدا باش پادشاهی کن. خردم بگفت بر پرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. این عقل رها شده از نفس به من گفت بلند شو، بر چه نشستید اینجا، بار کنید، این چه جاست، بلند شو، چی میگی که مسافرم نیومد؟ خردم به گفت بر پر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، یعنی بازها، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. همای یعنی مرغ سعادت، عنقا هم یعنی سیمرغ، و هر دو مرغان افسانه‌ای ما هستند. بروی تن پریشان تو و آن دل پشیمان. ای تن پریشان من تو رو ول میکنم، ای دل پشیمان من تو رو هم ول میکنم. بروی تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. از هر دوی اینها باید رها بشیم تا دل برای ما صاحب دل شویم و روزی ما صاحب دلی باشد انشاءالله. و سلام بر شما باد.